سلام به دوستان خوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من سهیل کیانی هستم. توی این فایل صوتی آموزشی میخوایم درباره موضوع مهرطلبی صحبت بکنیم و به جان مطلب مهرطلبی بپردازیم. اول از همه چرا مهرطلبی رو انتخاب کردم برای گفتگو؟ من تمرکزم چند وقت اخیر روی موضوع عزت نفس بود. همونطور که میدونین کتابی که نوشتم، کتاب جسارت تغییر، تلاش کردم از منظر متفاوتی عزت نفس رو نگاه بکنم و سعی بکنم که اونو با جوانترها در میون بذارم. و یه بخشی از عزت نفس که ارتباط پیدا میکنه با مسائلی مثل کمالگرایی، مهرطلبی و مسائلی از این جنس باعث شد که نتونم نگاه نکنم به موضوع مهرطلبی و مهرطلبی رو بهش توجهی نکنم توی زمانی که دارم درباره عزت نفس صحبت میکنم، آموزش های تهیه میکنم و با شما عزیزان در میموزم. پس علت اصلی این آموزش اینه که دوست نداشتم که از توجهمون خارج بمونه و تلاش کردم که یه نگاهی بهش داشته باشیم، یه نقش راهی باشه، اینکه ببینیم ماجرا چیه و چی کار میشه براش کرد. بریم که شروع کنیم و زیاد سرتون رو درد نیارم. اول از همه مهرطلبی چیه؟ طبق گفته خانم هرزبریکر که من توی این آموزش از صحبت‌های ایشون زیاد نقل می‌کنم و ایشون رو یه جورای مرجع قرار میدم توی این گفتگومون، میل افراطی به راضی کردن دیگران رو ما میتونیم مهرطلبی نامگذاری بکنیم. یعنی مهرطلبی اینه که من خیلی به صورت افراطی و غیر معمول مشغول میشم، افکارم مشغول میشه، احساساتم تو این حوزه میچرخه، تو این طیف میچرخه، رفتارهام این جنس و بو رو میگیرن که من دیگرانو از خودم راضی نگه دارم. نه طبیعی، نه اونقدری که مامانم ازم راضی باشه توی حد نرمالی، پدرم، همسایم، همکارم، کنارم خوشحال باشیم، یه همکاری مشفقانه‌ای داشته باشیم، نه تو اون صد، بلکه به صورت افراطی و بیمارگونه، اونجوری که اختلال ایجاد میکنه توی کیفیت زندگی ما، کیفیت افکار ما و احساساتی که تجربه میکنیم. مهرطلبی یک سری نمودهای رفتاری داره. یعنی ما مهرطلبی رو در رفتار دیگران چطور میتونیم، یه سرنخهایی در رفتار خودمون چطور میتونیم یه سرنخهایی ازش به دست بیاریم. اول از همه بحث تایید طلبی هستش. فرد مهرطلب بیش از حد مشغول گرفتن تایید از دیگرانه، مدام مشغول اینه که تایید بشه، آیا من خوب بودم، آیا من کافی بودم، و رفتارهاش رو طوری تنظیم میکنه که اون بله طلایی رو از دیگران بگیره، که آفرین خوب انجامش دادی، آفرین چقدر تو پسر خوب و شایسته‌ای هستی، آفرین تو چقدر دختر باهوش و مثلا مهربونی هستی، یا هر چیزی مثل این. پس اولین نمود رفتاری یک فرد مهرطلب بحث تایید طلبی اون هست، که رفتارهای اون فرد یه جورایی بوی اینو میده که من تمام رفتارهام رو، تمام کلامم رو طوری تنظیم میکنم که آفرین بگیرم، تشویق بگیرم، باریکلا بگیرم. دومین موضوع مسئولیت پذیری بیش از حد رو ما فرد مهرطلب تجربه میکنه، ما تجربه میکنیم زمانی که مهرطلب هستیم. دنبال روی همین تایید طلبی میاد گاهی اوقات. زمانی که ما میخوایم اون آفرین رو بگیریم، گاهی اوقات کارهایی رو قبول میکنیم انجام بدیم که اصلا سهم ما نیست، اصلا کار ما نیست، اصلا پاداش شایسته و درخوری به خاطرش دریافت نمیکنیم. ما داریم مسئولیت بیش از حد قبول میکنیم، خودمون رو از پا در میاریم، احساسات منفی زیادی رو به خودمون تحمیل میکنیم که چیکار بکنیم که بهمون بگن آفرین، باریکلا، ممنونم ازت، چقدر خوشحالم که تو چقدر آدم مهربونی هستی. و ما به خاطر این مسئله حاضر میشیم زمانهایی بله بگیم که اصلاً اولویتمون اون کار نبوده، اصلاً منابع کافی برای انجام دادن اون کار نداشتیم. یعنی من سهیل مثلا میگم پروژه ها مونده، کارها مونده، یه تعهدی دارم نسبت به خانواده که فلان ساعت شام همه با هم بخوریم، تو این بین یه دوستی که حالا مثلا یه خورده مسن‌تر از منه، یه سری حق و حقوقی گردن من داره، یه درخواست غیر منصفانه از من میکنه که من تو اون شرایط نه بودجه‌ش رو دارم، نه منابعش رو دارم، نه زمانش رو دارم، نه انرژیش رو دارم، و تعهدات زمانی مثلا اجازه نمیده. اون لحظه اگر من به خاطر اون بدون اینکه حتی خودم بفهمم که حالا صرفاً به خاطر اون تایید شدن است، تو شرم و حیا بمونم، یه سری احساسات منفی رو تجربه بکنم و از سر ترس، از سر احساس گناه، از سر شرمندگی یا طیفی از این جنس احساسات به دوستم بله بگم، ولی از درون دلم میخواست که بگم نه. و بعد از اینکه تلفن رو قطع کردم بگم ای بابا این چی بود، زنگ زدم کاش زنگ زده بود، اصلا جواب نمیدادم که نخوام درخواستش رو بشنوم. اینجاست که ما ممکنه یکی از نمودهای رفتارهای مهرطلبا رو داریم مشاهده میکنیم و تجربه میکنیم. موضوع بعدی مهربونی بیش از حده. فرد مهرطلب بیش از حد مهربونه یا خودش اینطور فکر میکنه، اونم به خاطر فرضهاشه که جلوتر دربارش صحبت میکنیم که اصلا چی میشه فرد مهرطلب همچین رفتارهایی رو انتخاب میکنه، مکانیزم این ماجرا چیه، یعنی بودن مهرطلبی در درون ما که اینقدر فراگیره، خیلی از ما داریم تجربهش میکنیم، چه سودی داره، چرا مونده در درون ما؟ حتما یه کارکردی داره که در درون ما مونده دیگه. هر چیزی که کارکردی نداشته باشه احتمالاً به مرور زمان کمرنگ میشه و نقشش هی کمرنگتر و به مرور حذف میشه. اما چرا بحث مهرطلبی هست؟ چرا در درون ما انسانها وجود داره و ما داریم اونو تجربه میکنیم؟ درباره اینها جلوتر صحبت میکنیم، علل خصوص بحث مهربونی بیش از حد یک فرد مهرطلب. موضوع بعدی که خود عقبترم تو مثالی که زدم بهش اشاره کردم، بحث نگفتن هستش. فرد مهرطلب از اونجایی که نگران ترد شدن هستش، نگران اینه که رها نشه، ترک نشه، بهش برچسب آدم بد بودن نزنن، خیلی سخت میتونه نبگه. یا گاهی اوقات آدم هایی هستن که همیشه بله میگن. شاید اوج هنر این آدم های مهرطلب این باشه که اگه بخوان جواب نبهت بگن تلفنشون اون روز خاموش بکنن. بارها میبینی به یه دوستت زنگ زدی که آمار ازش بگیری فلان کار چی شد و میبینی اصلا جواب تلفنتو نمیده، فقط روش نمیشه جواب بده و بگه نشد، نتونستم انجامش بدم. یا اصلا فهمیده یه درخواستی ازش داری، جواب بده، حال احوال کنه و بگه ببین سهل من نمیتونم این کارو برات انجام بدم، شرایطش برام مقدور نیست، ممکن نیست بتونم. و میبینیم که این افراد ترجیح میدن تلفن رو جواب ندن، ترجیح میدن گوشی رو خاموش کنن به جای اینکه مستقیم به ما نبگن. یعنی این میشه اوج اون هنرشه، و یعنی در حالت معمولی که احتمالاً جواب میدن تو رو دروایسی میمونن و کاری که دوست ندارن رو به ناچار انجام میدن و رنجش رو به اصطلاح تحمل میکنن، که به قول آقای گبورمته ایشونو پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتین پیگیری بکنین مطالعاتش رو، کتابهاش رو تو بحث سازش و تحمل کردن، مخصوصا خانوم ها آموزش های ارزشمندی داره. یه چیزی که ایشون میگفتن و خیلی برام جالب بود اونم این بودش که میگفت افرادی که بیش از حد مهربانن، دقیق اسم تحقیقاتش رو دوستان یادم نمیاد، اما افرادی که بیش از حد مهربان هستند درگیر یه سری بیماری های ناگوار و سخت میشن. و به نظر من بخش زیادی از این برمیگرده به اینکه حتی فرهنگ ما از ما چی میطلبه، یعنی چقدر انسان شریف و خوبی بودن رو وصل میکنه به یک مسئله مثل مهربانی. و حالا این مهربانی باز چه تعریفی داره بماند، که هر کدوم از ما یه تعریفی از این موضوع داریم، که خیلی از ما ممکنه تعریفمون این باشه که آدم مهربون آدمی که خیلی مثلا مؤدبه، و مؤدب بودن هم به این معنیه که خیلی آدم قاطعی نیست، سرشو میندازه پایین، سازگاری میکنه، حرف بزرگتر رو حتما چشم میگه و خیلی از مسائل هم اگه ازش خواستن حتی اگه شرایطشو نداشت بله میگه و تحمل میکنه و کار مردم رو به اصطلاح خودمون را میندازه و خودش رو زیر پا له میکنه، و به این میگیم آدم خوب. به نظر من حتی لازمه تو این توضیح ها و تعریف ها و تو این مفهوم پردازی هم یک بار دیگه زحمت بکشیم و مجدد بهشون فکر بکنیم، زیر سوال ببریم، ببینیم مثلا واژه مهربان که من ازش استفاده میکنم، مهراد دوستم آدم خیلی مهربونیه، مهربون از نظر من چی هست؟ من خودم و دیگران رو از چه نظر مهربون میبینم؟ مهربون به معنی خیلی سازگار، خیلی قانع، خیلی بله قربانگو، یا مهربون معنی دیگه ای خواهد داشت، به معنی سخاوتمندی، به معنای بزرگدلی یا مسئله مثل این. پس یه بحث ماجرا هم اینجا از این مسئله میاد. مسئله بعدی که تو رفتار مهرطلبا میبینیم نادیده گرفتن نیازهاشونه. یعنی فرد مهرطلب به احتمال خیلی زیاد تو رفتاراش ما مشاهده میکنیم که نیازها، درخواستها و اولویتهای دیگران رو به نیازها، درخواستها و اولویتهای خودش ترجیح میده، اونها رو بالاتر از نیازهای خودش قرار میده، اونها رو ارجحتر قرار میده و همین مسئله باعث میشه که تو این دام مهرطلبی بمونه و این لوپ باطل تقویت بشه. این فرد همیشه خدا یاد گرفته اینطور مکانیزم فکریش، احساسیش و رفتاریش تنظیم شده که من اولویت دوم هستم، دیگران اولویت اول هستن. و از همین جا با این نمودهایی که گفتم ما به یک نشونه دیگه میرسیم توی رفتار مهرطلبا. یعنی فردی که شما فرض بکنین با توجه به همین چیزهای کوچیکی که الان گفتم، به عنوان مثال مثلا این فرد نتونسته نبگه، یعنی این فرد مثلا ازش درخواستی کردن نه نگفته، اون شرایط رو تحمل کرده، کارم انجام داده، کارم اولویتش نبوده، از شام با خانوادش هم زده، اصلا اولویت‌های خودش، پروژه‌های خودش هم اون روز اون لحظه نتونسته سهمش رو انجام بده و براش وقت بذاره که کار آقای ایکس، خانم ایکس رو انجام بده. یا همین فرد مسئولیت بیش از حدی توی شرکتش، سازمانش، محیط کارش پذیرفته، قبول کرده، بخاطر همین رو دروسیا، بخاطر همین بحث مهرطلبی، حقوقی هم بابتش نمیگیره، پاداشی هم نمیگیره، امتیازی هم نمیگیره، تبدیل شده به وظیفش. همین فرد اومده توی رابطه عاطفیش با همین سیستم مهرطلبی کلی نیازهای خودش رو نادیده گرفته، خواستهای خودش رو زیر پا گذاشته، اصلا خودش رو همیشه نفر دوم گذاشته، گفته هر چی تو بگی، این خوبه، باشه، هر چی تو بگی. حالا این نمود آخر رفتاری به نظرتون با این مثالهایی که زدم چی میتونه باشه؟ بله، خشم. فرد مهرطلب احتمال خیلی زیاد فرد خشمگینیه و خشم نهفته و سرکوب شده ای داره از تمام لحظاتی که خودش رو نفر دوم قرار داده. افرادی رو میبینیم که چقدر احساس قربانی بودن دارن نسبت به خانواده هاشون. یعنی میبینین که این افراد خیلی افراد مهربونی هن، مثلا کمک کردن والدینش یه تلویزیونی بخرن، ماشینی عوض کنن، هرچی تا جای ممکن تونستن بیشتر از وظایف نرمال خودشون انجام بدن به نسبت وسعشون. و بعد پدر و مادر که یه حرف میزنن به عنوان مثال، مثلا یه خورده ای از اینها میگیرن، یه گلایه ای میکنن، میبینین اون فرد مهربون یه هم منفجر میشه، حالا یا با خشم، یا با داد زدن، یا با گریه کردن بیش از حد و فریاد زدن، ناراحتی نشون دادن از خودش. و این فرد به قول خودمون، به قول به اصطلاح زبان محاوره‌ای و عامیانه، انبار باروته. چرا؟ چون تمام لحظه هایی که نیازهاش رو اولویت قرار نداده، سرکوب کرده، کوتاه اومده، مهربونی بیش از حد کرده، یه حرف که بهش میزنن آماده انفجاره، چون بارها این مسائل رو تحمل کرده. امیدوارم که تا اینجای بحث یه شمای کلی از موضوع مهرطلبی رو تونسته باشم براتون رسم بکنم، یه تصویر کلی رسم بکنم از اینکه فرد مهرطلب چه نشونه‌هایی ممکنه داشته باشه، تو زندگی روزمرهش چیا رو داره تجربه میکنه. خب حالا وقتشه که بریم قسمت بعدی گفتگومون. راستش من دوست دارم یه داستانی رو بگم و موضوع مهرطلبی رو با اون ادامه گفتگو اونو دربارش پیش ببریم و جلو ببریم. شاید نمایشنامه اوتلو از ویلیام شکسپیر رو خونده باشین. اگرم نخوندین دوست داشتین یه سری بزنین، یه ورقی بزنین، مطالعهش بکنین. نمایشنامه خیلی بزرگی هم نیست، زیاد طول و دراز نیست. یه نمایشنامه کوتاه 157-8 صفحه‌ایه و میتونین مطالعهش بکنین اگر دوست داشتین. من واقعا بحث مهرطلبی که میشه یکی از داستانها و نمایشهایی که به خاطرم میاد و خیلی این بحثو راحت تو ذهنم جا میندازه همین نمایشنامه اوتلوه. داستانو خیلی کوتاه و سرسری میگم. سرسری به این معنی که خب نمیتونیم اون زیبایی رو الان اینجا این توی این آموزش صوتی که موضوعش مهرطلبیه براتون بگم، اما سعی میکنم با کمک اون داستان موضوع مهرطلبی رو براتون بهتر توضیح بدم. توی نمایشنامه اوتلو یه داستان عشق اوتلو با یک خانومیه و این دوتا یه عشق آتشین رو دارن تجربه میکنن. پدر این خانم خیلی مخالفه و نمایشنامه اصلا این شکلی شروع میشه، از خشم پدر که میبینه دخترش نیست و مثلا شنیده که با آقای اوتلو مثلا یا به اصطلاح آقای مغربی رفته و دزدیدتش و مثلا اینا ازدواج کردن و یه همچین مسئله ای. اصلا اینجوری شروع میشه نمایشنامه. یه عشق آتشین این وسط بوده، این دو فرد همدیگر رو خیلی دوست داشتن و با هم ازدواج کرده بودن، فارغ از اینکه نظر دیگران چیه و حتی پدر دختر داستان ما چی میگه اصلا مهم نبوده. و دختر خیلی هم مقتدر جلوی پدرش وای میسه و وقتی میان جلوی فرماندار و به اصطلاح اون مقام ارشد دولت ایتالیا میگه که بله از این به بعد سرور من مثلا اوتلوه و من احترام شما رو مثلا دارم پدر، ولی ایشون الان دیگه همسر منه و همجوری که مادر من در خدمت شما بوده و اون همسری خودش رو انجام داده و نقش خودش رو به خوبی ایفا کرده، من هم از این به بعد نقش خودم رو در مقابل اوتلو به خوبی ایفا میکنم. یه همچین عشق پایداری و داستانش رو به ما میخواد بگه و من وقتی این داستانو میخوندم چند جا توی ذهنم موضوع مهرطلبی هی یادآوری میشد، خیلی برام جالب بودش. از چه بابت؟ این آقای اوتلو یه افسری داره به اسم یاگو. این افسر خیلی کینه داره از اوتلو و حالا به خاطر مسائلی که هست توی داستان، جزئیات داستان، دوست خیلی بدش میاد از اوتلو، ناراحته، دوست داره سر به تنش اصلا نباشه. و این آقای یاگو ما خیلی هم خودشو وفادار و امین و شریف و درستکار و اینجوری نشون میده و خب جزو افراد معتمد اوتلو هم هست. اوتلو خودش یه آدم شریفیه، یه آدم دلاور جنگجویه، یه سردار جنگجویه، منتها آدمیه که به همه اعتماد میکنه و یه روی خوش و به اصطلاح صمیمانه‌ای با دیگران داره. این آقای یاگو یواش یواش تخم کینه رو و تخم بدبینی و سوء ظن رو توی دل اوتلو میکاره نسبت به همسرش و داستان تراژدی در اصل از اینجا شروع میشه که با حرفهای خودش، با اون مهارت خودش، از اینکه میاد مثلا به اوتلو میگه که نه گمان بد نبریم به همسرتون، فکر نمی کنم اونجوری باشه، مثلا داشت با فلانی صحبت میکرد، چه عجیب، بعید میدونستم، ولی خب این گمان بد منه، شما بهش توجه نکنین. یعنی با اون مهارت‌های کلامی خودش، با اون توانایی حیله‌گری خودش اثری گذاشت روی اوتلو که یواش یواش اوتلو نسبت به عشق خودش، به خاطر نسبت به فردی که به خاطر هم انقدر فداکاری کردن، انقدر عشقشون به اصطلاح سوزان و آتشین بود، یواش یواش شروع میکنه به سوءظن، بدبینی، کینه، نفرت و حتی به اصطلاح روسپی خطابش میکنه و دیگه میگه که تو بدکاره ای و این حرفا. و اون آقای یاگو تمام تلاششو کرده بود که اینطور جلوه بده که همسر اوتلو بهش خیانت کرده و خیلی هم داره خودشو خوب نشون میده و خیلی هم خودشو خوب جلوه میده و یه سری مدرک سازی ها و صحنه سازی ها میکنه که بگه آقای اوتلو همسرت به تو خیانت کرده. چرا این داستان منو یاد مهرطلبی میندازه؟ به چند علت اصلی که دوست دارم تو این گفتگو ما به نظر من اصلا جان موضوع مهرطلبی این ها هستن. خانم اریس بیکر توی کتابش میاد از یه مدل سازی علمی اول کتاب استفاده میکنه، کتاب Disease to Please، و فکر میکنم آقای مهدی قرچه داغی هم ترجمهشون کرده باشن توی ایران به عنوان کتاب بیماری مهرطلبی اگر اشتباه نکنم. کتاب قابل و ارزشمندی، اگه دوست داشتین میتونین برای تکمیل بحثمون اون کتابو مطالعه بکنین. خانم اریت بریکر از یه مدل سازی استفاده میکنه و میگه که یه بُعد بحث مهرطلبی خب شناختی هستش، کاگنیتیو هستش، کاگنیشن هستش، یه بودش اموشن و احساسیه، یه بودش هم بیهیویر و رفتاریه. و ایشون میگه که اگر شما چند تا اقدام تو هر کدوم از این بودها رو انجام بدین، از مثلث شروع میکنین به خارج شدن، یعنی از این مهرطلبی، این چرخه باطل مهرطلبی رو شروع میکنین به شکوندن. جان این رفتارهایی که میشکونه این مهرطلبیشو به نظر مهمترین هاش تو داستان اوتلا هست که من میخوام براتون بگم، مثلا برای همین این داستانو گفتم. مهمترین هاش تو داستان اوتلا هست. شماره 1، زمانی که اوتلو، اون آقای یاگو، اومد مدام بدبینی کاش توی دلش نسبت به همسر وفادارش، همسر پاک دامنش، عشق به اصطلاح سفت و سختش، اوتلو نرفت با همسرش گفتگو بکنه، نیومد احساساتش رو در میون بذاره، نیومد ابراز کنه که من از تو خشمگینم، من همچین چیزهایی رو شنیدم، نیومد ازش تقاضا بکنه که بیا بحث کنیم، گفتگو کنیم، حتی نرفت به اصطلاح یک دعوای سازنده را بندازه. سازنده حالا به معنی که جان گاتمن میگه، به این معنی که شما لازمه بحث کنین، ولی خب با یه سری شرایط، حتما احترام رو نگه دارین، مسائل بنیادین رو توی رابطتون زیر سوال نبرین. مثلا توی بحث گفتگو زناشویی هیچ وقت لازم نیستین رو ببرین زیر سوال که اصلا تو دوستم داری؟ حالا وارد این جزئیات نمیشم، ولی بحث اینه که نرف یه دعوای سازنده بکنه با شریک عاطفیش، با همسر خودش، از اینکه من بابت این موضوع نگرانم، احساس ناامنی کردم، احساس ترس کردم، اصلا از الان احساس بدی بهت دارم، همچین چیزایی شنیدم، واقعا راسته. و دوستان، شاید بعضی از دوستان که الان دارن اینو میشنون بگن که حالا علیک طرف کرده باشه، کاری هم به ما نمیگه. این یه بحثه، این که ما بتونیم احساساتمون رو در میون بذاریم سهم ماست، این که ما بتونیم گفتگو کنیم، مذاکره کنیم، حق بخوایم، حقی بدیم، امتیازی بدیم، امتیازی بگیریم، به نفع رابطمون اقدام سازنده ای انجام بدیم، سهم ماست. یعنی این رو نمیتونیم از زیرش در بینیم و نادیده بگیریم. به نظر من اولین چالش اوتلو این بود که این کارو نکرد، یعنی گفتگو نکرد، ابراز نکرد خشمش رو، احساساتش رو سرکوب کرد و با پرخاشگری منفعلانه رفتارش مشاهده میشد توی نمایشنامه. چطور؟ قسمت‌هایی هست، پرده‌هایی از نمایشنامه است که اوتلو میاد کنایه میزنه به همسرش، میاد بهش تیکه میندازه به اصطلاح خودمون، ای مثلا لعنت به تو باد مثلا، یا مثلا از دست تو شیطانه مثلا، فلان فلان فلان، و شروع میکنه با پرخاشگری منفعلانه، با کنایه زدن، با تیک انداختن، با به اصطلاح کنارش نخوابیدن یا هر چیزی مثل این، سعی میکنه اون خشم خودش رو نشون بده بدون اینکه از راه درستی سعی کرده باشه اون احساس خودش رو، نیاز خودش رو، اون احساس ناامنی خودش رو، نگرانی خودش رو در میون بذاره و دنبال جواب واقعی و حقیقت باشه. دومین مسئله‌ای که به نظر من توی داستان اوتلو به چشم می‌خورد و خیلی برای مهرطلبی به نظر من مهمه که بهش توجه بشه، بحث مهربونیه. برای اینکه اینو بگم می‌خوام داستان اوتلو رو تموم کنم، منو ببخشین، ولی اگه دوست داشتین بخونین و کیف داستان رو ببرین، ولی اگر من بخوام منظورم رو به شما برسونم لازمه اسپویل کنم و آخر ماجرا رو بگم. پس اینجا ازتون یه عذرخواهی صمیمانه میکنم، عذرخواهی منو بپذیرین. آخر داستان با تمام اون اراجیفی که یاگو بافته بود برای اوتلو و ته دل اوتلو رو خالی کرده بود، اوتلو همسرش رو به قتل میرسونه، همسرش رو خفه میکنه در بستر، و این اوج اون فاجعه است، اوج این داستانه. ولی شما زمان که کل داستان رو مطالعه میکنی میبینی که اوتلو فرد به شدت خوش برخورد، منصف، مهربون، با انصافیه. زمانی که شما میای شخصیت همسرش رو بررسی میکنی توی نمایشنامه، میبینی یه خانوم خیلی مهربون، خوشرو، دلسوز. حتی بخش زیادی از این سوء ظنی که بهش زدن و باعث مرگش شد به خاطر خوشقلبی و مهربونیش بود. چرا؟ چون یه شخصیتی ما اصلا توی داستان داریم به اسم کاسیو، و اصلا کاسیو توی یه دعوایی اتفاق میفته، اوتلو میاد میبینه و میگه که مقصر این داستان کی بوده. حالا بنا به یه شرایطی اینطور رقم میخوره که مقصر کاسیو بوده. اینم کاسیو رو به اصطلاح از اون سمتش، از اون جایگاهش عزل میکنه. کاسیو میره به همسر اوتلو، به پای اون میفته که آقا منو برگردون تو موقعیت قبلیم و اینجور حرفا، که اتفاقا اینم دسیسه یاگو بوده، همون فردی که به اصطلاح این بدبینی رو به دل اوتلو انداخت، فرد بد دل ماجرای ما، داستان ما. حالا این خانم همسر اوتلو تمام تلاشش رو هر روز میکرد به خاطر درخواست کاسیو که اوتلو اینو برگردونه. از اون طرف یاگو گفته بود که همسر تو با کاسیو در ارتباطه، با کاسیو به تو خیانت کرده و اگر دیدی تقاضاهاش بیشتر شد دیگه پی ببر به این که یه سر و سری بینشونه. نکته اینو گفتم که اینو بگم، نکته مهمی که توی این نمایشنامه به چشم میخوره اینه، خیلی به این قسمت توجه بکنین و واقعا الان روانشناسی داره اینو پشتیبانی میکنه، ممکنه یه خورده درک میکنم، ممکنه یه خورده بعضیا رو تحریک بکنه، اما بخشی از نگرشیه که ممکنه خیلی از افرادی که دچار مهرطلبیان رو نجات بده. به نظرم این خیلی بهش توجه بشه، مهربانی هیچ چیزی رو تضمین نمی کنه. یک بار دیگه میگم، مهربونی هیچ چیزی رو دوستان من تضمین نمی کنه. اگر من تصمیم بگیرم که با بقیه مهربون باشم، اصلا به این معنی نیستش که قرار دیگران با من مهربون باشن. این خیلی نگرشه ساده و به اصطلاح خیلی نگرش ناپخته ایه، از اینکه اگه من مهربون باشم دنیا با من مهربونه، اگر من مهربون باشم آدم ها دیگه قرار نیست منو اذیتم بکنن، منو فریب بدن یا هر چیزی مثل این. نه این شکلی کار نمی کنه، ساز و کار این شکلی نیست و این یکی از اساسی ترین سایلنت اسامشنا یا فرضیه های خاموش فرد مهرطلبه که من باید مهربون باشم، اگه من مهربون باشم دیگران با من مهربون خواهند بود، اگه من با دیگران مهربون باشم اصلا دیگران حق اینو ندارن با من مهربون نباشن. ببین من چقدر مهربونم، ببین من چقدر تحمل کردم، ببین تو هرچی خواستی من گفتم بله، تو دیگه حق نداری منو رها کنی، تو دیگه حق نداری منو ترک بکنی. و این اصلا کار نمیکنه. یعنی تراژدی این داستانی که میبینی، من بخاطر این داستانو گفتم که واقعا این دوتا مسئله رو خیلی پررنگ درباره فرد مهرطلب میگه که یک، فرد مهرطلب لازم نیازهاتو ابراز بکنی، لازم خواسته هاتو بگی، لازم گفتگو کنی. و تو همین بخش لازم اینو بگم که لازم یاد بگیری دعوا کنی، نه دعوا به معنای جنگ کردن، به این معنی که یه بحث سازنده داشته باشی، مذاکره کنی، بتونی نبگی. به قول جردن پیترسن که فکر میکنم اونم وابسته به رویکردهای روانکاوی مثل گفتگوی فروید و یونگ اینو میگفت، نگفتن یک خشم یک پارچه شده است. زمان که شما نمیگین، قسمت به قول یون قسمت تاریک وجودتون رو یک پارچه کردین و این نگفتن اقتدارتون رو نشون میده. این نگفتن یه جور جنس احترام به خودتون و اولویت‌های خودتونه و لازمه برای موفقیت، برای بهزیستی، برای زندگی خوب و سلامت روان تو دنیای امروز. لازمه توانای نگفتن، توانای ابراز وجود کردن که یکی از مباحث اصلی عزت نفسم هست. لازمه، ما لازمش داریم که بتونیم نبگیم، لازمه که بتونیم اولویت تعیین کنیم و پای اولویت‌های خودمون وایسیم، وگرنه زیر نیازها، درخواستها، فشارها و اولویت‌های دیگران پرس میشیم، له میشیم. حتی نگفتم مثل داستان اوتلو به خاطر فریب‌های دیگران، حیله‌های دیگران له میشیم، بلکه نه، همین که به ما کارهای بیش از حد بدن، رئیسمون، اقواممون، نزدیکانمون و ما نتونیم نبگیم و نتونیم پای اولویت‌های خودمون بیستیم، از بین میریم. خودشکوفاییمون رو داریم هزینه میکنیم، کیفیت روابطمون رو داریم هزینه میکنیم. بخش زیادی از این که این داستانو گفتم خواستم بگم، شاید حتی یه خورده اغماز شده باشه از این که حالا به مرگ همسرش منجر شد، اما آخر و عاقبت مهرطلبی چیزی جز همچین مسائلی نمیتونه باشه. حالا نمیگم مرگ به این شکل انقدر تراژدیک، اما اتفاق میفته، فرد مهرطلب ممکنه تحقق خودش رو، توانمندی‌های خودش رو هزینه بکنه تو مهرطلبیش. اصلا موضوع شوخی نیست دوستان. یه مثال ساده میزنم، فرد مهرطلبی که تمام زندگیش گرفتن تایید از والدینشه، اینجا میاد رویایی رو دنبال میکنه که والدینش میخوان، رویای والدینشه نه اهداف خودش، و کل زندگی فرد میبینی رفته اون کاریو کرده که والدینش خواستن، با افرادی ارتباط برقرار کرده که برگزیده های والدینش بودن، و اینجا این فرد به خاطر گرفتن تایید اونها چقدر دور شده از کسی که میتونست باشه، از کسی که میخواست که به اون فرد تبدیل بشه، و اونو هزینه کرد برای اینکه از پدرش و از مادرش بشنه و آفرین. و اینجا این هم جدا میکنم از اینکه یه موقعی پدر و مادرهای ما با گفتگوهای، پیشنهادهای، توصیه‌های حتما مسیر ما رو روشن‌تر میکنن. منظورم نقد به این مسئله نیست، بلکه مسئله اینه که شما آرزوی پدر مادر تو آرزوی خودت قرار بدی. اینجا چالشه، اینجا مسئله است. که حالا یک نظریه داریم توی روانشناسی به اسم STT یا سلف دیترمینیشن تئوری که بحث همین مسئله، بحث اینه که اگر ما خودمختارانه تعیین نکنیم اهدافمون رو، احتمال اینکه بهش برسیم هم حتی کمتر میشه. لازمه که ما اهدافمون رو خودمون خودمختارانه تعیین کرده باشیم، و این یکی از مسائل مهمه فرد مهرطلب. فرد مهرطلب بخاطر اینکه تایید دیگران رو بگیره، برای اینکه نمیتونه نبگه، برای اینکه دیگران رو در اولویت قرار میده، چقدر مسائل مهم رو ممکنه هزینه کنه. ازدواجش، روابطش، اهدافش، هویت شغلیش، مسیر شغلیش، اینها رو ممکنه بر اساس دلخواه عزیزانش و دیگران تنظیم بکنه، و این به نظر چیز خطرناکی میاد، و این به نظر چیزی میاد که لازم توجهه. پس داستان مهرطلبی شوخی نیست، عوارض سنگینی داره که این نمایشنامه با کمی اغماز برامون تصویرسازی کرد از اینکه چی میشه اگر ما نتونیم نیازهامون رو، درخواستامون و احساساتمون و ناامنیمون رو در میون بذاریم، اگر ما نتونیم بحث سازنده داشته باشیم، اگر ما فرار بکنیم از خشم، اگر ما فرار بکنیم از مواجهه سازنده با چالش‌ها و مشکلاتمون، و از همه مهمتر اگر ما با این فرض ساده انگارانه زندگی بکنیم که من مهربون باشم همه چیز خوب پیش میره. نه واقعا، مهربونی تضمین کننده هیچ چیز نیست. خب تا اینجا هر چقدر که صحبت کردیم رو کنار بذاریم، یه استراحتی بکنین، چایی میل بکنین، یه خورده نفس بگیرین. از حرفای من ممکن الان سردرد گرفته باشین، اذیتتون کرده باشم، یه استراحت بکنین. توی اپیزود بعدی ادامه میدیم موضوع مهرطلبی رو و میریم بررسی بکنیم که خب حالا مکانیزم‌هاش چیه و برای تغییرش چیکار میتونیم انجام بدیم. موفق باشین.